بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 22 سطر 12. کالنور، یعنی ان النور الحقیقی الذی هو حقیقت الوجود، از النور هو ظاهر و ذاته المظهر لغیره و هازا خاصیت و حقیقت وجود. گفتیم که وجود یک حقیقتی است تشکیکی، حالا میگیم که مثل نور که او هم حقیقتی است تشکیکی. سوال میشه چرا وجود رو تشبیه کردید به نور؟ و مرحوم سبزواری این سوال رو جواب میده. از سه تا مطلب شد: یکی وجود حقیقتی تشکیکی، دوم نور حقیقتی تشکیکی، سوم تشکیکی بودن وجود مانند تشکیکی بودن نور است. به عبارت بهتر این سوم رو اینطوری توضیح میدیم: چون نور مشکک است پس باید وجود هم مشکک باشد. بعد سوال میشه چه ربطی بین نور و وجوده که شما میگید چون نور مشکک است پس وجود هم مشکک. این که وجود مشککه که قبلا توضیح داده شد، این که نور مشککه اینم خیلی احتیاج به توضیح نداره. شما ملاحظه میکنید نور ضعیف نور قوی همشون میشن نور، نور ضعیف و قوی همشون میشن نور. پس در اصل نوریت مشترکند، در شدت و ضعف مختلفند. یکی نور شدیده، دیگری نور ضعیفه. این میشه تشکیل. نورم یک حقیقت است، نه مفهوم خود نور، یک حقیقته که با مراتب مختلف میشه. پس نورم میشه امر تشکیل. این مطلب دوم. مطلب اول حقیقت وجود تشکیکی است، مطلب دوم حقیقت نور تشکیکی است، یعنی همه روشنه. مطلب سوم که خود مرحوم سبزواری توضیح میدن اینه که ایشون تشبیه کرد کن نور، یعنی همونطور که نور مشکک است وجود هم مشکک. یا چون نور رو مشکک بودنش رو دانستی توجه کن که مشکک بودن وجود هم از همین قبیله، اونم با توجه به تشکیک نور برات روشن میشه. یه چنین تشبیهی مرحوم حاجی کرده. حالا سوال میشه این تشبیه رو برای چی آوردی؟ ایشون میگه که چون نور تفسیر میشود به تفسیری که وجودم تفسیر میشود به همون تفسیر، یعنی نور تفسیر می شود به چیزی که از خصوصیات وجوده. به همین جهت بین نور و وجود مناسبت تام یافتیم و چون مناسبت تام یافتیم تشکیک در وجود رو با تشکیک در نور تفهیم کردیم. مناسبت اینه: نور ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره. نور اینطوره که به نور اینطوره که ظاهر به نفسه، یعنی خودش روشنه، لازم نیست چیزی او رو روشن کنه. مظهرون لغیره یعنی چیزی دیگر هم ظاهر میکنه، به این معنی که اگر یک شیئی در تاریکی بود، وقتی نور روش تاباندیم ظاهر میشه، پس نور مظهر اون شی میشه. پس نور هم خودش ظاهر است، هم غیر رو ظاهر میکند، مظهرن لغیر. وجود هم همینطوره، وجود خودش ظاهره و مظهر غیرم هست، یعنی ماهیات که غیر وجودن به توسط وجود ظاهر میشن. وجود البته ما حس وجودیاب نداریم، ولی قدرت درک وجود رو داریم. نه به این معنا که ذهنمون درک میکنه، عقلمون درک میکنه و وجود پیش عقل ما ظاهره. ماهیتم به توسط وجود پیش عقل ما ظاهر میشه، که اگر ماهیت همراه با نور وجود نباشد همچنان ظلمت هست و روشن نیست و برای ما ظاهر نیست. ولی وقتی وجود میاد روی ماهیت، ماهیت رو ظاهر میکنه. پس وجود خودش ظاهر است، مظهر لغیره هم هست، نتیجتاً خاصیتش همونیست که خاصیت نوره. چون خاصیت این دوتا یکیست، ما میتونیم حکم یکی رو مبین حکم دیگری قرار بدیم. اگر گفتیم نور مشکک است، میتونیم استفاده کنیم بگیم وجودم مشکک است. پس مرحوم سبزواری داره تشبیه به نور رو توضیح میده. چرا ما مشکک بودن وجود رو تشبیه کردیم به مشکک بودن نور؟ زیرا که نور این چنین است، یعنی ظاهر لنفس مظهر لغیره است، و وجودم همینطوره، خاصیت وجودم همینه. پس این دوتا کنهو به خاطر اشتراکی که در این ظاهریت و مظهریت دارن کنهو یکی هست. پس میتونیم حکم این رو مبین حکم دیگری قرار بدیم، میتونیم بگیم تشریح که در اینجا هست در اونم هست.
این همون تمثیل منطقی نیست؟
بله؟
تمثیل منطقی نیست؟
تمثیل منطقی ایشون تمثیل منطقی شاید باشه و هست، اما نخواستیم استدلال کنیم، خواستیم تفهیم کنیم. برای اگه بخواییم استدلال کنیم، شما جا داره بگید این تمثیله و تمثیل ضعیف. ما بر تشکیک استدلال نمی کنیم، بر تشکیک وجود استدلال نمی کنیم، به تشکیک نور. فقط خواستیم بیان کنیم تشکیک وجود رو، گفتیم تشکیک نور رو لحاظ کنید. اگر میخواستیم استدلال کنیم، باید استدلالمون برهان باشد نه تمثیل. اگر استدلال تمثیلی داشته باشیم، شما حق دارید اشکال کنید که تمثیل مفید یقین نیست.
این ظاهر
به نفسه
بودنش با اون حرف و کنبهو فی غایت الخفایی، اونجا کنبهو رو گفتیم همون حقیقت خارجیه که فی غایت الخفا. الان مراد از ظهور چیه؟
می فرمایید که در یه جا گفتیم کنه وجود در غایت خفاست، یعنی کنه وجود مخفیه. از طرفی هم داریم میگیم که الان داریم میگیم وجود انقدر ظاهره که حتی میتواند اشیاء دیگر هم ظاهر کنه. الان شدت ظهور رو بهش نسبت میدیم، قبلا غایت الخفا یعنی شدت الخفا رو بهش نسبت میدادیم. چطوری این دوتا با هم جمع میشه؟ ما دوتا ادعای خلاف هم داریم. در یه جا میگیم کنه فی غایت الخفایی، در یه جا میگیم انقدر ظاهر است که چیزهای دیگر هم ظاهر میکنه. توجه کنید، ما نگفتیم کنه وجود یعنی چیستی وجود روشنه و چیستی چیزهای دیگر رو روشن میکنه. وجود چیستیش روشن نیست، چیستی هیچ چیز دیگر هم روشن نمی کنه. وجود تحققش روشنه، و همه اشیا رو محقق میکنه و با تحقق روشن میکنه، نه ذاتشون رو به ما نشون میده. دوتا مطلب در مورد وجود هست. یکی این که وجود تحقق داره، این خیلی واضحه، وجود تحقق داره چون ذاتشونه. یکی این که تحقق یعنی چی، وجود خودش یعنی چی، چی هست وجود که محقق هست، این روشن نیست. اونی که فی غایت الخفاست، این چیستیه وجوده، من نمیدونم وجود چیه ولی میدونم هست، هست بودنش برام روشنه، یعنی در تحقق برام روشنه، اما چیستیش برام مخفیه. پس ما اون ظهور رو وصف چیزی قرار میدیم، خفا رو وصف چیزی دیگر. بنابراین در یه جا این دوتا رو جمع نمی کنیم تا تناقض گویی کرده باشیم. میگیم وجود ظاهر است، یعنی همه جا ما وجود داریم میابیم، اما همین وجودی که ظاهر است چی است نمیدونیم ولی میابیمش. حالا فرض کنید نور رو ببینید، خب براتون نور ظاهر میشه، بعد بپرسن نور جوهر است یا عرق است، نور گرم است یا سرد، کنهش چیه، هیچیشو نمیدونید مگر تجربه کرده باشید، ولی دارید میابیدش، میبینیدش. ظهور به این معنا، یعنی نور ظاهر است به این معنا که چیزی که دیده میشه، برای ظهورش احتیاج به نور دیگه نداریم، احتیاج به چیزی نداریم، اما حقیقتش رو نمیدونیم چیه. الان حقیقت نور روشن نیست، خیلی هاش اختلاف دارن، ولی با وجود این همه معتقدن که نور هست. پس نور یه امر روشن نیست، روشن کننده هم هست، ولی چیز که روشن است و روشن میکنه نمیدونیم. وجودم یه امری است که خودش روشنه، همه چیز رو هم در دست ما، در دسترس ما قرار میده، اما خودش چیه نمیدونه. پس اون فی غایت الخفا مال حقیقت وجوده، این ظهور و مظهریت مال تحقق وجوده. یه چیز نیست که دو تا امر مختلف رو گرفته باشه تا اجتماع زده یا متخالف لازم بیاد.
سابقا فرمودید تو تفسیر یا من هم اختفال فرط نوره چه به شمس کرده بودی، از بس که ظاهره مثل شمس که اصلا ظاهره نمیشه بود، لذا از بس که ظاهره مخفی، یعنی هم ظهور حق خفا به بله. هر دو بیشی یعنی برگرده
بقول درست، نه همینم که من دارم عرض کردم به شما دارید نقل میکنی، اینم درسته. گفتیم خورشید از شدت ظهورش مخفی است، اینطور گفتیم دیگه بله. خورشید از شدت ظهورش مخفی است. اگر شدت ظهور نداشت، من ملاحظش میکردم و با حسم تشخیص میدادم حقیقتشو، برام مخفی نبود، اما نمیذاره من تشخیصش بدم، حقیقتشو بر من مخفی کرده. اگر حقیقت خورشید با حس روشن میشد، من نگاش میکردم میفهمیدم چیه، اما چون نمیذاره نگاه کنم نمیفهمم حقیقتش چیه. پس اون شدت ظهور هم مانع میشود از کشف حقیقت، یعنی قوه ادراکی من رو مختل میکنه، چه چشم باشد چه عقل باشد چه خیال باشد، قوه ادراکی رو مختل میکنه. وقتی مختل کرد من نمیتونم حقیقتش رو تشخیص بدم، اون به خاطر شدت ظهورش نذاشته من حقیقتش رو ببینم. اگر شدت ظهور نداشت و با حس درک میشد، من حسش میکردم میگفتم چیه، میگفتم خورشید چیه، اما چون شدت ظهور داره نمیذاره من حسش کنم، لذا من نمیتونم بگم چیه. پس این شدت ظهور داشتن مستلزم خفای حقیقت هست، منافات نیست بین اون چه من قبلا گفتم و اون چه دارم حالا میکنم. قبلا گفتم شدت ظهور دارد، به خاطر شدت ظهور مخفیست، حالا دارم میگم مخفیست، مخفیست یعنی حقیقتش روشن نیست، اون شدت ظهورش نمیذاره روشن بشه.
شدت ظهور تحقق یا شدت ظهور کن باعث خفا کن میشه،
شدت ظهور خودش
تحققش
همین روشنیش، همین روشنی نمیذاره من بفهمم چیه، نه که روشنی زیاده نمیذاره بفهمم چیه. خورشید دارم عرض میکنم، خورشید انقدر روشنی زیاده که نمیذاره من بفهمم چی، دیگه تحقق اینام نکید، خود روشنی اینقدر زیاده که من نمیفهمی روشن چیه. اگر مخفی تر، اگر مخفی روشنیش هم کم بود نمیتونستن تشخیص بدن، چون با حس تشخیص داده نمیشه. لذا من گفتم اگر روشنیش کم بود و با حس دریافت میشد، با حس هم دریافت نمیشه. و تجربه کنیم، تو آزمایشگاه ببریم ببینیم چیه. تازه حالا بردن تو آزمایشگاه دیدن، گفتن مرکب است از این عناصر. خود اون عناصر چیه تشخیص نمیدن، خود عناصر چیه تشخیص نمیدن، ولی فقط همین اندازه تونستن تجزیهش کنن، ولی حقیقتشو نیافتن. این حالا یا به خاطر شد ما با حس نمیتونیم تشخیص بدیم چون شدت ظهور داره، اونا با عقلشون هم تشخیص ندادن، اون نه به خاطر شدت ظهور، به خاطر چیزی دیگه. وجود کدوم ماهیت رو ظاهر می کند؟ اینم من توضیح بدم و عبارت از رو بخونم. وجود کدوم ماهیت رو ظاهر می کند؟ ماهیت مجردات رو، یا ماهیت مادیات رو، یا ماهیت هر دو رو؟ خب جوابون که ماهیت هر دو رو. مجردات هم دارای ماهیت هند، مادیات هم دارای ماهیت هند، و ماهیت هر دو به توسط وجود ظاهر میشه. ماهیت در هر دو ظلمته و به توسط وجود ظاهر میشه. ایشون از ماهیت مجردات تعبیر میکنه به ماهیت ارواح. مجردات میگه ارواح. از ماهیت مادیات تعبیر میکنه به ماهیت اشباح. مادیات میگه اشباح. و چون ارواح بلند مرتبند، سماوات رو بر اونها استعاره میاره. مادیات مرتبه شون سافل، عرض رو بر اونها استعاره میاره. میگه ماهیات سماواتی که اون سماوات عبارتند از ارواح، و ماهیات اراضی که اون اراضی عبارتند از اشباح. اضافه سماوات به ارواح همچنین اراضی به اشباح بیانیه است، چنانچه توضیح دادم. و خود سماوات و اراضی دو تا لفظن که استعاره آورده شدن تا بفهمانن که ارواح به خاطر ارتفاع درجه حکم سما رو دارن، و اشباح به خاطر انحطاط حکم عرض رو دارن. این عبارتیشون یعنی چه ماهیت ماهیت مجردات باشد، چه ماهیت ماهیت مادیات باشد، فرق نمی کنه، مظهر هر دو وجود است. این عبارتی که آوردن مفادش همینه، منتها دیگه توش تشبیه استعاره هست. سوابات و عرضم
به معانی متعدد هم بیانش
کنم. سوابات به طور کلی به معنای مرتفعه، اصلا معنی لغویش سموب یعنی علو، سماوات هم یعنی مرتفعات. در اینجا اصلا ظاهرش اینه که استعاره آورده، به سماوات من لغوی نگرفته، سماوات به همین معنای خودشه، معنای رایجشه و استعاره آورده. اراضی هم همینطور. بله اشباح مادیات رو میگه، نه اینجا مادیاتی. مثال هم حالا بگید هست، ابی نداره. ارواح رو عبارت بگیرید از عقول، اشباح رو عبارت بگیرید از عالم مثال و عالم امثال، هر دو.
چرا
ارواح رو که ارواح گفت روشنه، عقول و ارواح میگه روشنه، چون موجودات روحانی هست، جا داره بهشون ارواح بگه. اما اشباه رو سر اشباه میکند. نمیدونم، من رب و نور رو قبلا تو این کتاب توضیح دادم یا نه. رب و نور رو گفتن؟ رب و نور یعنی وجود، یعنی فرد مجرد از یک نوع. هر نوعی به نظر افلاطون دارای دو تا فرد هست، یه فرد مجرد و یه فرد مادی. حالا یه فرد مادی یا هزاران فرد مادی، یه دونه فرد مجرد داره بهش میگن رب و نو، بقیه رو که مادی اند شیخ اشتاق میگه اسنام، بعضی ها میگن اشباه. اشباه تنزلات رب و نو اند. از عقل آنچه تنزل پیدا میکند به یک تعبیر سنم عقل است، به یک تعبیر شبه عقل است. شبه اونیست که نمونه است، اما نمونه‌ای که حقیقت اون شی رو دارد اما مخفی شده، مخفی شده در درون ماده. شما شبه رو از دور می‌بینی، اون شبه انسانه مثلا، ولی مخفی شده. لذا شما احتمال می‌دید درخت باشه، احتمال می‌دید حیوانی باشه، جلو که می‌ری تشخیص می‌ده انسانه. این شبه تا وقتی که دوره و مخفی شده لابلای اشیایی بهش میگن شبه. وقتی رفتین جلو دیگه شبه نیست، معلوم انسانه. اونی که مخفی میشه میشه شبه. الان همون عقل و خداوند میاره در لباس ماده مخفیش میکنه، میشه شبه. ماها همون شبه عقلیم، یعنی عقل مخفی شده تو ماده ایم. ما از در اصل وجودمون وجود ملکوتیه، وجود ملکوتیه. این وجود ملکوتی رو خدا تنزل داده به ماده و در لباس ماده درش پوشونده، مخفی شده تو ماده، ما میشیم شبه عقل. شبه یعنی مخفی شده عقل، یعنی عقل پوشیده شده. ما هممون همین دیگه. حتی موجودهای پایین تر از ما از اون رب و نوشون تنزل کردن و اون رب و نو در اینا مخفی شده و در اینا لباس ماده پوشیده. پس جا داره بشین سنم بگیم یا شبه بگیم. سنم نمونه ایست که شعر رو نشون میده، شبه هم همونطور. پس عیبی نداره به مادیات بگیم اسنام یا بگیم اشباه، یعنی چیزی که اون مجرد درش مخفی شده. بله؟ بوت هم سنم میگن، چون مدعی بودن خدا توی این مخفی شده، مدعی بودن که اونی که میخواد به اینها برسه تو این مخفی شده. اینجور بود دیگه،
مثل
بود، نمونه بود.
هیچ بودپرستی نمیگه این خداست، همه میگفتن این نمونه، واسطه میگرفتن.
بله نمونه است دیگه. حالا شما تعبیر به نمونه کنید. ماها نشاندهنده اون رب و نوعی، نشاندهنده اون مجردی، نشاندهنده اون عقلی. از این جهت هم بگید سنم، سنم یعنی نشاندهنده اون بالاییه. این شلو در جای خودش باید توضیح داده بشه. رب و نو با وجود منبسط چه ربطی داره؟ رب و نو یکی از تعینات وجود منبسط. همه موجودات تعینن برای وجود منبسط، رب و نو هم یکی. این ظاهرن هنوز وجود مبسط روشن نشده، ولی شما این سوال نمی کردید. وجود مبسط در تمام ممکنات سرایان دارد، در تمام ممکنات. خب یکی از ممکنات رب و نوعه. پس وجود مبسط وجود رب و نوعه و رب و نوع تعین این وجوده. مثل که ما هم تعیین همین وجودیم. ما هم یه فردی هستیم از انسان، رب و نوع ما هم فردی از انسان. اون رب و نوع تعیین تجردی میده به وجود، ما تعیین مادی میدیم به وجود. همه ما تعیینات وجود مبسط، نسبت بین ما و وجود مبسط چیه؟ همینه دیگه. مثل سوالی که شما میکنید، نسبت بین رب و نوع و وجود مبسط چیست؟ مثل اینکه بپرسیم نسبت من با وجود مبسط چیست؟ همه نسبت ها همینه. ما تعیین وجود مبسطیم، وجود مبسط نور ماست، مظهر ماست.
اون وجود
مبسط وجود رب و نور رو دارم عرض میکنم، در ما مخفی میشه. اون خودش وجود داره، منم وجود دارم. اون وجود مبسط خودش رو داره، منم وجود مبسط خودم رو دارم. حقیقت رب و نور در حقیقت من مخفی میشه. حالا این مخفی شدن هم من برای این بودم، برای این گفتم که شبه بودن رو درست کنم، چون شبه نه که مخفی شده به خاطر دوریش، اینم من خواستم مخفیش کنم به خاطر مادیتش. ولی لزومی نداره، همونطور که خودی شما اشاره کردید، شبه رو نمونه بگیرید، شبه رو نمونه بگیرید، سنم رو نمونه بگیرید، اینا همه نمونه های پایین هست. سنم نمونه پایینه، شبه هم نمونه پایینه. اشباح که میگیم بخواد این که نمونه ارواح، نمونه های سافل ارواح، اینطوری میگید. مخفی کردنم من توضیح دادم تا یه خود مسئله رو چرب‌ترش کنم. نمیدونستم یه مشکلی درست میکنه، خواستم بهترش کنم، بدتر شد. خب الان عبارت رو بخونم، صفحه 22 هستیم، سطر 12 هم. کنور وجود حقیقت مشکک است، کن نور، یعنی همونطور که نور حقیقت مشکک است. میدونید که مشبهان به در تشبیه های مستقیم باید در داشتن وجه شبه آشکارتر باشد، در تشبیه های مستقیم، نه تشبیه های معکوس. در تشبیه های معکوس مشبهان به در نه بچه شبه، بچه شبه در مشبه قوی تر و ظاهر تره. در تشبیه مستقیم بچه شبه در مشبهون به ظاهر تره. اینجا داره تشبیه میکنه وجود رو به نور در مشکش بودن. مشکش بودن میشه بچه شبه. این بچه شبه در مشبهون به که نوره، واضح تره، روشن تره، خواسته در مشبه هم با این تشبیه واضحش کنه، نه خواسته استدلال کنه که شما بگید تمثیله، خواسته واضحش کنه. چند نور یعنی همونطور که وجود مشکک است، نور هم مشکک است. یعنی ان نور الحقیقی، سه خط بیان پایین، چند نور الحسی، اون ان نور الحقیقی اسم این است، سخت بعد کن نور الحسی خبر این است. نور حقیقی که وجود است در تشکیک مثل نور حسی است. همونطور که نور حسی مشککه، نور حقیقی هم که وجود مشککه. یعنی ان نور الحقیقی الذی هو به حقیقت الوجود، نور حقیقی همون حقیقت وجوده. چرا نور حقیقی رو، چرا بر وجود نور حقیقی گفتید؟ چون خاصیت نور درش هست. نور ظاهران لنفسه مصران لغیره، وجود هم همین. پس میتونیم اطلاق نور کنیم بر وجود و میتونیم از تشکیک نور به تشکیک وجود هدایت بشه. این از نور دلیل بر اینه که ما بر وجود داریم اطلاق نور میکنیم. چرا به وجود میگید نور حقیقی؟ چرا اصلا بهش گفتید نور؟ حالا حقیقی گفتیم برای اینکه تفاوت با نور حسی رو درست کنه، ولی چرا از اول بهش گفتید نور؟ زیرا همونطور که نور ظاهران لنفسه هست و مطران لغیره، وجود هم همینطوره. از نور هو و ظاهر و به ذاته، المصر و لغیره که توضیح دادیم، و هازا یعنی این ظاهریت و مصریت خاصیت حقیقت وجود است، زیرا حقیقت وجود هم این چنین است که ظاهرتون به ذاتها مصرتون لغیرها، بنابراین بر وجود هم میتونیم اطلاق نور بکنیم چون خاصیت نور درش هست. غیر وجود
بله؟ از لحاظ ادبی میشه حقیقت، یعنی که خاصیت معنای یک واژه رو شناسایی کنیم، بعد هر موردی که این خاصیت داشت رو اونو بهش بگیم، ولی عرف اصلا اینو نفهمه. این از لحاظ ادبی میشه حقیقت؟
مگه ما ادعا کردیم حقیقت؟ ما ادعا کردیم اطلاقمون حقیقیه؟ ما نور رو اطلاق کردیم بر وجود با توسعه دادن نور، نور رو توسعه دادیم اطلاق شدیم بر وجود.
معنی روشن بشه فرمودید خواستید مثال بزنیم اطلاق چه؟
اصلا بحث حقیقت و مجاز اینجا نیست. در ادبیات لفظ نور رو واضح بس کرده برای همون نور حسی. ما در نور معنوی و حقیقی هم اطلاق شدیم از باب توسعه، یعنی آمدیم لفظ نور رو که واضح برای مصداقی وضع کرده بود ما توسعهش دادیم تا مصداق دیگر هم شامل بشه. این حالا اسمش رو بذارید مجاز، اسمش رو بذارید جعل اصطلاح، هر چی دارید میخواست بگید جعل اصطلاح شدیم دیگه. حالا جعل اصطلاح هم ممکنه به صورت مجاز باشه.
ما اشیاء دیگری هم داریم که این خاصیت رو خودشون دارن و رو بقیه هم میدن. آب مثلا میگه خودش تره و تر کننده یه چیزای دیگه است. چرا بهش وجود آب نگفتی؟
خب وجود تر نمی کنه. نور ظاهر میکنه، وجود هم ظاهر میکنه. آب تر میکنه، وجود که تر نمی کنه.
بچه شماش فقط توی میشه که دو تا کار میکنی نه دو تا کار میکنی دو تا کار کرد.
باش خدا فرمودید که ظاهر بودنش تحقق ظاهر کنش مخفی. تحقق یعنی چه؟ هم وجود دیگه
همون وجود ظاهره، کنهش نمیدونم چیه ولی هستیش ظاهره. هستیش ظاهره
یعنی وجودش ظاهره.
هستی چیه؟
هم وجود.
خب نمیدونم هستی چیه ولی میدونم هست، میدونم هستی هست ولی نمیدونم چیه. روشن مطلب چیشون چیه؟ وجود مخفیه و چیش واضحه؟ هستیش واضحه ولی خود هستیه چیه؟ که میگم وجود هست یا این ماهیت هست، اون هست یعنی چی؟ این روشن نیست.
وجود متحققه یا خود تحققه؟
بله
وجود متحققه یا خود تحققه؟
هر دوش.
هر
چه دیگه؟
خودش یا تحقق یا متحققه؟
الوجود موجودون، الوجود موجودون، التحقق و متحققون.
الوجود ماهیتی داره که وجوده؟
الوجود موجودون، التحقق و متحققون. پس تحقق متحقق دیگه. ببینید اینطور میگن شیئی که غیر وجوده به توسط وجود موجود میشه، خود وجود ذاتن موجوده. مثالم میزنن، اشیا رو با نمک شور میکنید، خود نمک ذاتن شوره، یعنی بر نمک میتونید بگید شور است، بر شیء دیگر میتوانید بگید با نمک شور است. اون وقت این وجود رو بگید ذاتن موجود است، ماهیت رو بگید با وجود موجود است.
موجود یعنی ماهیتی که وجود دارد، درسته؟
نه خیر.
پس درسته من هست موجود؟
همون که هست کرد.
موجود یعنی ذات
که وجود که من دارم. اینی که من دارم عرض میکنم میسه شریف گفته صدرا برش اصرار داره، دوانی کلامشو در جلد 6 اسفار نقل کرده اصرار میکنه، همینی که توضیح دادن. وجود ذاتن محقق است، ماهیت به توسط وجود محقق است. اگر ببینید شما عالمید، حرف دوانی رو دارم عرض میکنم، شما عالمید، چرا؟ چون صورت علمیه دارید. اگر صورت علمی قائم به خودش بود بهش میتونید بگید عالم؟ به طریق اولا بهش میتونید عالم؟ شما به برکت صورت علمی شدید عالم. حالا اگه صورت علمی خودش قائم به خودش بود، یعنی یه موجود جوهری بود، بهش میگفتید عالم؟
نمیگفتید.
چرا؟ شما نمیگفتید.
یعنی شماست که علم عالم نمیگیم ما، خودش قائم به خودش هم بود.
وقتی که قائم به ذهن شما باشه بهش میگیم علم، وقتی مستقل باشه هم بهش میگیم علم هم بهش میگیم عالم. هم بهش میگیم علم هم بهش میگیم عالم. وجودم بهش میگیم موجود، ماهیتم که به برکت وجود موجود میشه بهش میگیم موجود. پس الوجود موجودون، بنابراین موجودیت عین وجوده، ولی موجودیت عین ماهیت نیست، عین وجود ماهیت. اینا توجه داشته باشید، خودتونم قبولش دارید.
یعنی شما دارید یک ذاتی برای وجود تصور میکنید، چون خودم کلامتون میفرمایید ذاتن، یعنی ذاتی داره، یعنی وجود ذات داره،
هر شیء ذات داره، ذاتنی خود هر شیء ذات داره،
ذاتش غیر از وجوده یا خود وجود داره؟
خود وجود داره.
شد
ذات وجود وجوده، ذات بیاز بیازه، ذات هر شیء خودشه دیگه. و همین جد ما داریم میگیم بر وجود موجودیت التحاق میشه، چون موجودیت عین وجوده.
قرآن قبلی همین رو،
موجودیت عین ماهیت نیست ولی عین وجود هست. پس بر ماهیت موجودان اطلاق میکنید به خاطر وجودی که گرفته، بر وجود موجودیت التحاق میکنید به خاطر ذاتش. اما ذات وجود نمیدونید چیه، موجودیتش رو میدونید اما ذاتش رو نمیدونید. یعنی خود هستی رو میدونید هست، ولی هست بودن یعنی چی؟ این نمیدونید. این یه مقدار واضحه، شاید به خاطر وجودش داره مخفی میشه. این دارم عرض میکنم روشنه. ولی یعنی شما میدونید فلان شی هست ولی هستیش چیست؟ نمیدونید دیگه. الان خودتون رو میدونید هست، حکم میکنید به این که هست، ولی هستی شما چیه؟ که ماهیتتون نتونست روشن کنید، نمیتونید توضیح بدید. و هزا خاصیت و حقیقت الوجود لکونها ظاهرتن به ذاتها مظهرتن لغیرها، خودش ظاهره، غیرش رو هم ظاهر می کند. غیر چیست؟ ماهیات سماوات ارواح و ماهیات اراضی اشباح. اینا توضیح دادن دیگه، تو نمیخواد فکر کنه. خب چن نور از شدم خبر است برای این نور حقیقی که به این مناسبت نورش گفتیم مانند نور حسی است. در چی مانند نور حسی است؟ در تشکیکی بودن. حالا اون وچه شبه رو مرمون سبزایی داره ذکر میکنه، الَّذِي هُوَ اِذًا طَبِيعَةٌ مُشَكَّكَةٌ ذَاتُ مَرَاتِبٍ مُتَفَاوِتَةٌ. الَّذِي هُوَ یعنی نور حسی، که هُوَ اِذًا یعنی مثل وجود، طبیعتیست مشکک که دارای مراتب متفاوته. وجودم همینطور بود، طبیعتی بود مشکک که مراتبش مختلف بود، دارای مراتب مختلف بود، خودش مختلف نبود، خودش که اصل وجود است واحد بود. نورم اصلش واحده، مراتبش مختلف. بعد تشکیکی بودن نور رو توضیح میده، تشکیکی بودن وجودم توضیح داد ما دیروز خوندیم، تشکیکی بودن نورم توضیح میده. بعد درباره نورم بحث میکنه، دیگه بحثش مربوط میشه به نور حسی. بعد از اینکه بحثش در نور حسی تموم شد، منتقل میشه دوباره به وجود، که همین مباحثی که در نور حسی گفتم همینا تو وجودم هست. حالا مباحثی که درباره نور حسی میگه میخونیم. اول میگه که نور حسی قوی میشود و ضعیف میشود، یعنی نور حسی دارای یک نوع است که افراد قوی ضعیف دارد، خلافاً للمشا که میگوید نور حسی دارای انواع مختلف، ضعیفش یه نوع، قویش نوع دیگر. ما قبول نداریم که این دو تا دو نوع باشند. معتقدیم ضعیف و قوی هر دو یه نوع اند، در ضعف و قوت فرق میکنند و ضعف و قوت مرتبه است، سازنده مرتبه است یا سازنده فرده. مرتبه های این اصل فرق میکنند یا افراد این نوع فرق میکنند. افراد به شدت و ضعف متفاوتند یا مراتب شدت و ضعف خود وجود، خود نور متفاوت نیست، خود نور متفاوت نیست، مرتبه نور متفاوت. نه خود نور متفاوت باشه به طوری که نور قوی بشه یه نوع، نور ضعیف بشه نوع دیگر، تا تفاوت تو خود نوریتشون باشه. چون اگه دو نوع بشن تفاوت در نوریتشونه. اینو مشاه معتقده، میگه دو نوع مختلفن. ایشون میفهمد نورهای ضعیف و قوی دو نوع مختلف نیستن، یک نوعن با مرتبه مختلف. یعنی اون مشخصشون به تعبیر دیگه مفردشون مختلفه. مفرد یعنی فردساز، اونی که فرد میسازه مختلفه. منوعشون مختلف نیست تا نوعهای مختلف بشن. مفردشون مختلفه که اشخاص و فردهای مختلف میشن. هیچ سما تقوی و ضعف یا تقب با و ضعف تشدید ظاهرن داره
تقب
و نه؟ بله تقب و ضعف. هیسما تقوا و ضعیف، چون که هیسما رو تحلیلی میگیریم، چون که این نور حسی قوی میشود و ضعیف میشود. نه اینکه چند نوع شود، یه نوع است که قوی میشود و ضعیف میشود، نه چند نوع بشود. پس مشکک است. اگر چند نوع میشد مشکک نبود، اما چون قوی و ضعیف می شود پس مشکک است.
که قرمز آبی بشه تشکیک نیست،
قرمز آبی نه، اون تشکیک نیست، اون به خاطر عوارضه، به خاطر مرتبه نیست، عوارض بیرونیه. اگر نور رنگ مختلف پیدا کنه عوارض مختلف پیدا کرده، نه حقیقتش مختلف شده نه مرتبهش.
وجود هم اگر دوتا ماهیت شدتش می یکی باشه، بعد اینکه دوتا ماهیت هم باز تشکیک نیست.
بله، در صورتی که وجودا یکی باشن، خب دو تا وجود در یه جا، در دو جا مساوی و مساوی، خب معلومه تشبیه نیست. فالاختلاف و بین الانوار لیس اختلافا نوعیا بل اختلافا بالقوت و ضعف. اختلاف بین انوار اختلاف نوعی نیست که این بشه یا نون بشه، بلکه اختلاف به قوت و ضعف است. تشکیک در نور میاره، در تشکیک در نور میاره. حالا شما میفهمید نور ماهیته، و اگر تشکیک در ماهیت و اگر تشکیک در نور قائل بشیم تشکیک در ماهیت میشه. اما اگر از خود مرحوم سبزواری سوال کنی میگه اختلاف در وجود نور است نه در خود نور.
دو بحث تشکیک فقرام فیان تکسر وجود بنماید و نو مقول به تشکیک
چی؟
ماهیات رو مقول به تشکیک تو بیده شد. دو بحث تشکیک
کجا نمشته مبینه؟ قرارم فیان تکسر وجود بالماهیات و نو مقول به تشکیک. چی؟ تکسر وجود به توسط ماهیاته، به توسط ماهیت، ولی خود وجود متکثر میشه. اگر به ماهیت متکثر بشه کثرت میشه کثرت ارضی. انه مقون به تشکیل تشکیل طولی. من تشکیل ارضی رو این دو روز قبل برگردون به تشکیل طولی. یادتون باشه حرف صدر رو
افراد
یکی نوشه
تو ضعف وجود مساویه،
بله
در افراد یکی نوع
نه اونجا شدت و ضعف داره. اینو بعد اشاره میکنه.
مثلا مساوی داریم؟
بله.
مثلا مساوی داریم؟
مساوی شاید نداشته باشه. اینو بعدا اشاره میکنه. تو ذهنتون باشه افراد یک نوع آیا میتونن وجودشون تشکیکی باشد، وجودشون و نه ماهیتشون، یا نمیتونه، اینو بعدا میگیم. تو وسط های صفحه بعد میگیم، نصف صفحه به کتاب من با مونده که به اونجا برسیم. حالا امروز نمیرسیم، انشالله یه وقتی دیگه میرسیم، یه وقتی دیگه نمیتونم تعیین کنیم چی چیه. شاید
متفاوت باشید در
بزرگ. فل اختلاف بین الانوار لیسه اختلافا نوعی هم، بل بالقوت و ضعف، یعنی اختلاف به قوت و ضعف. فإن المعتبر داره بیان میکنه چه چیزی باعث صدق نور و تحقق نور است. هر چیزی که از این امر بیرون باشه مرتب است. آنچه باعث تحقق نور است ظاهرون لنفسه و مظهرون لغیره بودن است. این نوع نور رو درست میکنه، نوع نور رو همین درست میکنه. هر جا که این معنا صادق باشد نوع نور هست، نوع دیگه عوض نمیشه. بیرون از مظهریت و ظاهریت اگر چیزی باشد مرتبه است. این شدت و ضعف، شدت و ضعف به مظهریت و ظاهریت کار نداره. اون ضعیف هم ظاهرون لنفس مظهرون لغیره، قوی هم همینطور. در هر دو این ظاهرون و مظهرون صدق میکنه، پس نوع هر دو یکیه. چون همین ظاهرون و مظهرون این نوع نور رو میسازد. هر جام که این ظاهرون و مظهرون باشه همون نوع هست، نوع عوض نمیشه. بله اون وقت شدت و ضعف که دخالتی در ظاهرون مظهرون نداره. بله دخالت در شدت ظهور و اظهار دارد، ولی دخالت در اصل ظهور و اظهار ندارد. این چنین چیزی میشه جز مراتب، و اون ظاهرون و مظهرون هم میشه اصل، میشه ذات. ضعف رو نگاه کنید، یعنی ضعف ظهور و اظهار. شدت میشه شدت ظهور و اظهار، اما در همه حال ظهور و اظهار هست. ظهور اظهار هست پس نور هست. وقت گاهی شدت ظهور و اظهار رو دارید میشه شدت نور، گاهی ضعف ظهور و اظهار دارید میشه ضعف نور. پس این ضعف و شدت داخل در قوام نور نیستند، بیرونن. به این جهت ما مرتبه نور قرارشون میدیم، منوع نمیشن. اگر داخل در ذات بودن منوع میشدن. یکیشون نوع شدید رو میساخت، یکیشون نوع ضعیف رو میساخت، ولی این چنین نیست، منوع نیستند. نو با همون ظهور و اظهار حاصل می شود. اینا بیرون نوعن. اگر بیرون نوعن دارن مرتبه برای نوع واحد می سازن، نه نوعهای مختلف بسازن چنانچه مشام می گوین. فإن المعتبر فی النور این است که ظاهر به ذات باشد، یعنی خودش ظاهر باشد، مظهر للغیر باشد. و این ظاهریت و مظهریت متحققون فی کل واحد من مراتب الاشعت و الاصل، در تمام مراتب شاها و ازلال شما این ظاهرون و مظهرون رو میابید. پس همه اینها میشوند یک نوع که اسمشون نوره با مراتب مختلف. ازلال یه روشنی دارن، زل زل رو به دو چیز میگن، همین یکی همین سایه های معمولی که برخورد نور به مانع است و پشت مانع این سایه حاصل میشه، این بهش میگن سایه، بهش میگن زل. این یه روشنی داره، نور توش نیست، یعنی نور یعنی شعاع توش نیست، ولی روشنی درش هست. ایشون شعاع و ظل و دو قسم روشنی قرار میده و درست هم هست. شعاع یه قسم، سایه قسم دیگه است. بر سایه اطلاق روشنی میکند، بر شاه هم اطلاق روشنی میکند، که هر دو میشوند روشن. اون تا یکی قوی، شاه قویه، سایه ضعیف. نگی چرا ازله رو جز این نور آورد، ازله و اشعه هر دو نورند، منتها یکی قوی یکی ضعیف. تو سایه روشنی هست، شعاع نیست. اگر نور به من شعاع بگیریم تو سایه نور نیست، ولی اگر روشنی به من نور نگیرید، به من شعاع نگیرید، تو سایه روشنی هست. بالاخره مثل ظلمت نیست دیگه. نور با شعاع یکی میکنید اگر نور به من شعاع بگیرید. اگر نور به من شعاع باشه، شما نور رو بر سایه نمیشید اطلاق کنید، ولی نور به من شعاع نیست. نور به معنای اونجا که ظلمت نباشد، اونجا که ظلمت نباشد نوره. حالا چه شعاع باشد، مثل اونجایی که آفتاب هست، داریم آفتاب میتابه، روشنی آفتاب در دیده میشه، چه شعاع نباشد، ظل باشد، سایه باشد، در هر دو حال شما روشنی دارید، فقط تو ظلمت روشنی ندارید، ولی در دو حال دیگه روشنی دارید.
استاد پس باید تو سایه هم ظاهر و نفسه باشه هم مزمون لغیره.
بله، سایه هم هست دیگه، سایه هم ظاهر و نفسه هم مزمون لغیره، اونتا به ضعف نبشه داد. فقط ظلمته که ظاهرون به نفسه و مزمون لغیره نیست. این یه معنا برای سایه بود، که همین سایه های معمولی که شعاع توش نیست، شعاع توش نیست ولی روشنی داره، مثل ظلمت نیست. یه معنای دیگه هم برای سایه داریم که تو علم هیئت زیاد از این سایه استفاده میشه، نور منعکس. نور منعکس در هوا، نه نور منعکس از آینه. یعنی نور میخوره به آینه منعکس میشه، اینو نمیگیم سایه. نور خورشید وقتی میخواد طلوع کنه، قبل از طلوعش که هنوز هوا تاریکه، اون بالای هوا رو نگاه میکنه، یه ذره روشنه. انعکاس نور تو هواست، اینو بهش میگن زل. زل صبح حاصل میشه، اونم بهش زل گفته میشه. اونم اگه حساب کنید، ظاهرا در اینجا مراد اون نیست، همین زل معمولی مراده، ولی اونم باشه، اونم روشنه، اونم روشن، منطور روشنی خودش شده. بله؟
تو بین طولین؟
همون بین طولین. بین طولین قسمت بالای زمین ها، افق، اون روشن بهش میگن زل. اینم هست. حالا بعیده که اینجا ایشون اون زل اراده کرده باشه، ولی برفرض هم اراده کرده باشه، حکمش درسته. فی کل با هازا متعقبون فی کل باید من مراتب حشیعت و لزله. این فلزعف و قادهون مطلب دنباله مطلب قبله، ولی میشه مطلب جدید حسابش شد، بنابراین اشکالی نداره که بزنیم پرچنسی.